درصد یا نه، اگه طرف ببینه 50% عوض شده خیلی فاجعه است.
یا منم اینو بهش اضافه بکنم، ممکنه برخلافش هم باشه، طرف مقابل میگه که آی دکتر این زن عوض نمیشه،
عوض نمیشه،
همین
گیر کرده تو دست
گیر پیشش. کرده تو این ماجرا و اصلا غیر قابل تغییر. یعنی ما یک مواجهیم با یک کسی که میگه که طرف غیر قابل تغییره، یکی دیگه میگه که این چرا تغییر کرده.
بله
کدومش درسته؟
خیلی سوالای خوب و درستی رو دارید میپرسید، هر دوتا اینا رو داریم. خب بعد از دو تا جنبه نگاه کنیم. مثلا این روانشناسی که فرمودن اینا، که طرف مقابل اینا میگه، من اولین موضوعی که الان اومد توی ذهنم جناب مهرجو این بود که چی میشه که تو اینقدر تغییر داری میبینی توی اون آدم؟ یعنی من اولین سوالم اینه که صرف این که آیا اون تغییر کرده یا نه، تو چطور انقدر تغییر داری میبینی؟ یعنی ممکنه شناخت تو دوچار مسئله باشه؟ یعنی تو اول ازدواج به اندازه کافی این آدم رو نشناختی، بعد میگی که بعد 5 سال حالا من تو رو شناختم؟ یعنی من فکر میکنم یه آدمی که خودش داره اینو میگه، خود اون آدم رو ما باید یه ذره بیشتر مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. خب چون واقعیت آدم ها انقدر تغییر نمی کنند که یه هویی یه آدم دیگه ای باشه. و اون آدمی هم که شما فرمودید که میگه که اصلا تغییر نمی کنه،
این خوب بشه نیست،
یا خوب بشه
درست
نیست
بشه. واجه درست این درست بشه،
آره
نیست.
درست بشه
یا به خود آدم میگه تو درست بشه،
آره
نیست.
من به طرف 2026 هستیم، هنوز مثلا 15 سال پیش ازدواج کردیم، هنوز تو 2010 گیر کردیم.
بله
مثلا.
باز دوباره رو اینم باید یه ذره بیشتر دقت بکنیم. خب که تو واقعا مثلا شاید یک بخشی رو داری میبینی از این آدم که داره اذیتت میکنه، شاید در حوزه های دیگه کمتر دقت میکنی، یا شاید حتی نمیتونی ببینی که این آدم در حوزه های دیگه هم تغییر کرده، حالا نه مثبت و ممکن است حتی اون تغییر منفی باشه، ولی اینها در واقع اتفاقا اون تمایزات شخصیتیه که ما داریم. چرا یه آدمی میگه که این آدم هیچ تغییری نمیکنه و یه آدمی دیگه میگه که این خیلی تغییر کرده؟ نگاه کنید اینا تفاوت‌های تایپ‌های شخصیته که ما در واقع تو روانشناسی اینو اینجوری بررسی میکنیم که این آدم چه تایپ شخصیتی داره، این آدم چه سازمان شخصیتی داره. خب و از این جهت میریم به خود اون آدم میپردازیم بیشتر تا اینکه ببینیم که آیا واقعا طرف مقابلش انقدر تغییر کرده یا نکرده.
ولی مهمترین تایپ های شخصیتی رو نگفتی داخلش.
الان اجازه بدید خیلی زود بهش میرسیم، برمیگردیم تو اندک زمان باقی مونده به تیپ های شخصیتی مختلف میپردازیم، مثلا این تنوع چگونه است، چه عناوینی داره، تا بعدن شاید راجبش مفصل تر صحبت بکنیم. صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و من و احسان مهرجو امروز داریم با آقای دکتر وحید مهری روانشناس راجع به تیپ‌های شخصیتی صحبت میکنیم و رسیدیم به اینکه عناوین اینا هر کدوم چی هستش و یه خوردم راجع بهشون بیشتر بدونیم. داشتین یه سری تیپ‌های شخصیتی رو میگفتید در لابلای صحبتاتون، شنیدیم، می‌خواید یه بار مرور بکنیم، یه فهرستی آیا داریم ازش؟
بله بله، باز این بر اساس نظریه پردازهای مختلف متفاوته. ولی حالا من چون رویکردم روانکاوی و روانپویشی هستش، بر اساس اون چیزی که خودم تخصص دارم دستبندی می‌کنم. روان پویشی
چیه دکتر؟
روان پویشی یک شاخه ای از روانکاویه و روانکاوی شاخه ای از روانشناسیه.
بله.
عرضم بزرگتون که
چیکار می‌کنی تو روان پویشی؟
توی روان پویشی همون فرمایش شماست، یعنی مسئله داینامیک و مسئله پویشی مطرح میشه که ما هر فردی رو در لحظه مورد ارزیابی قرار میدیم. یعنی نگاه میکنیم
اونجایی که خطای فرویدی و اینا به وجود میادش، یعنی که مثلا یه چیزی ممکنه که اتفاقی از کلماتمون در واقع به دست بیادش که معنی رو در جای دیگه ایجاد بکنه.
یه بخشش اینه، ولی یه بخش‌های متفاوت‌تر از این هم وجود داره که حالا فکر کنم در حوصله
بگم که روانشناسا هم همیشه شوخی میکنم باهاشون، اصلا فکر کنم که به زودی خودشون بازنشست بکنن بخاطر دست من. هر از گاهی در واقع بهشون همین یه دو سه تا از این چیز یه توهم دانایی که این اتفاقا سوشال مدیا و فضای مجازی به آدم میده، اینکه یه سری واژه‌ها رو یاد میگیریم بعد تو مهمونی بعد دیگه تو اتاق درمان یه دفعه مثلا یه دفعه روانشناس هم یه چیزی گفت گفتم او خطای فرویدی بود، همینطوری نشسته بود نگاه میکنم گفتش که من برم اینجا، خدایا چرا تو اومدی اینجا؟ اصلا نمیگفتن ولی فکر کنم تو مغزشون این بود. ببخشید داشتم فقط برای اینکه سرگرمی صبحمونم کامل بشه شوخی میکردم.
نکنید ما یه سازمان داریم، ما در واقع توی دستبندی که توی روان پویشی داریم 3 تا سازمان شخصیت داریم. یه سازمان شخصیت داریم بهش میگیم سازمان شخصیت نوروتیک، یه سازمانی داریم بهش میگیم سازمان شخصیت مرزی، و یه سازمان داریم میگیم سایکوتیک. سایکوتیک یعنی کسایی که ارتباطشون با واقعیت کاملا قطع مرزی، یه وقتایی میرن توی واقعیت، یه وقتایی میرن توی ذهنشون، یعنی ارتباطاتشون گاهی قطع میشه با واقعیت. و آدم‌های نوروتیک که نسبتاً سالم هستن،
اینا نوروتیکا یعنی عصبیه، یعنی نه
نوروتیکا یعنی آدم‌هایی هستند که یه آسیب‌هایی دیدن ولی آسیب‌ها خیلی جدی نیست. مرزی‌ها آسیب‌های شدیدتری دیدن و سایکوتیک‌ها تروماهای آسیب‌های خیلی تکرار شونده و سنگین و زیادی داشتن که باعث شده که ارتباطشون با واقعیت قطع بشه. حالا بعضیاشون باید داروهای خیلی زیادی بخورن، مثلا یکی از نمونه‌هاش مثلا اسکیزوفرنیه، خب که خب عزیزان و دوستان احتمالاً شنیدن در بیمارستان بستری ممکنه بشه.
بیماری‌های روانی دیگه.
بله بله، توهم و هذیان نمونه خیلی بارزیه که توی دسته سوم قرار داره. هر کدوم از اینا دوباره تایپ‌های مختلفیه که تو دل اینا قرار می‌گیره. حالا من اگه بخوام اینا رو خیلی در واقع با سرعت بگم، مثلا ما تایپ افسرده خو داریم، تایپ وسواسی داریم، تایپ شخصیت نمایشی داریم، شخصیت خودشیفته داریم، شخصیت دوری گزین داریم، شخصیت مرزی داریم، شخصیت ضد اجتماعی بهش میگن، سایکوپات بهش میگن، اونو داریم.
درونگرا و برونگرا هم تیپ شخصیتیه.
درونگرا و برونگرا یک مدل، یک ویژگیه که ممکنه توی هر کدوم از این تایپ ها وجود داشته باشه. مثلا شما میتونید یه آدم خودشیفته ای باشید با ویژگی درونگرایی، یا میتونید آدم خودشیفته باشید با ویژگی بیرونگرایی، برونگرایی ببخشید.
و این اونجا میشه که نمایشی میشه فرد، مثلا میشه آیا بگیم که نمایشی و مثلا خودشیفته اینا حتما جدا ان، نمیتونن ترکیب شده با هم باشن.
میخوان ویژگی های مشترک با هم دارند ولی وجه افتراقی خیلی بارز دارن. یعنی وجه افتراقی اینها خیلی اتفاقا با هم دیگه فرق میکنه، ولی ویژگی های مشترک هم همه این تایپ های شخصیت با هم دیگه دارن. نکته مهم اینه که اتفاقا یه روانشناس باید تشخیص بده، چون میخواد مداخله بکنه و میخواد درمان بکنه، این تشخیص خیلی مهمه که این وجه افتراقی ها تو کجا هست. حالا اگر توی برنامه های بعدی با هم دیگه بودیم و بنده حضور داشتم خدمت شما، آره به تفصیل اینو با هم حتما بررسی خواهیم کرد که چه تفاوت هایی بین اینا وجود داره و چه جوری اصلا بعد با این شخصیت ها برخورد بکنیم.
دینگ، زنگو زدم برای اینکه یک توضیح بسیار بسیار مهم بگم. اینکه این عنوانا رو میشنویم، مثلا شخصیت مرزی، خودشیفته،
نمایشی،
همه اینا رو که داریم میگیم، اینا نباید تبدیل به برچسب بشه که ما در ارتباطات اجتماعیمون، در ارتباطات فردیمون و شخصیمون به دیگری بگیم که تو خودشیفته ای
با یه ویژگی دیدن اون،
حالا یا حتی با هزاران ویژگی دیدن. مسئله اینه که این تشخیصش با متخصص واقعا با من نیست، این نهایت کم فرهنگی، بد فرهنگی و بی سوادیه که من بخوام یه ویژگی که یه ویژگی تخصصیه، مثلا مگه من میتونم به هر کسی بگم تو مثلا دیابتی هستی؟ میتونم بگم حالا تو خب چون خیلی شیرین هستی میتونی دیابتی باشی دوست من، ولی احسان باید یاد بگیریم که اینها رو تبدیل به برچسب نکنیم. به محضی که تبدیل به برچسب میشه آدم ها گارد میگیرن و مواجهشون در اتاق درمان با متخصصی که میگه که ممکنه، اصلا سوالم بذار اینجوری بپرسم، شما تو اتاق درمان به یه خودشیفته میتونید بگید خودشیفته ای؟
یکی از مواردی که موضوع اخلاقیه و بسیار مهمه اینه که یک روانشناس، حتی یک روانشناس روانپزشک، حق نداره به بیمارش یا به مراجعه کنندهش برگرده بگه که تو خودشیفته ای.
خب یه دیابت، کسی که دیابت داره دکتر بهش میگه شما دیابت.
بله
ولی شما نمیگی.
ولی برچسب زدن، خب سوال اینه که برچسب زدن چه کمکی میکنه؟ من اگر به اون فرد بگم خودشیفته ای، چه کمکی میتونم بهش بکنم؟ خب آیا غیر از اینه که خود این خودشیفتگی میتونه یه ابزاری باشه برای اون آدم
که بگه خب من همینم دیگه،
بله من همینم، تغییر نمی کنم، همینم،
کارش میشه کرد به نظر شما؟
توی بعضی از طیف ها، یعنی اگر خیلی شدید باشه میزان بهبود کمتره، اگر خفیف باشه حتما درصد بهبودی خیلی بیشتره و خیلی بهتره. خیلی بستگی داره که کجای طیف قرار میگیره.
خب اینم هست که من ممکنه که مبتلا به فشار خون باشم، باید همیشه مراعات بکنم، یعنی بفهمم که با فشار خون چطور زندگیمو ادامه بدم. گاهی اوقات شناختن در واقع اون اختلال یا اون در واقع ناجور بودن رفتاری یا ناهنجاری رفتاری، اگر بخوام دقیق تر بگم، من وقتی میدونم میتونم مراقبت بیشتری بکنم که موجب آزار خودم و دیگری نشم.
بله.
یا دیگران نشم.
بله.
پس دونستنش خیلی هم نباید بد باشه دکتر.
ما ویژگی هاشو میگیم.
آها.
یعنی مثلا برمیگردیم میگیم که فکر میکنی این که تو همیشه اظهار نظر میکنی در رابطه با همه موضوعات، خب این میتونه چه حسی به اطرافیانت بده؟ خب، یا این میتونه چه فواید یا معایبی برای تو داشته باشه. یعنی ما رفتار آدم‌های عادت‌هاشونو خب به توجهشون میاریم که بیشتر راجبش تأمل بکنن. اینجوری میتونیم به آدم ها کمک بکنیم، نه صرف این که بگیم تو فقط خودشیفته ای، برو اصلا تو همیشه فکر میکنی عقل و کلی، مثلا همه بیشتر میفهمی
تو خونه خودتون چه دکتر چون شما همسرتون هم گفتین که روانشناس هستن، به هم دیگه از این برچسب رو میزنین مثلا؟ میگی
به هیچ وجه،
خیلی سخت زندگی با روانشناس.
حالا واقعا مثلا ما یه توافقی کردیم که اصلا نگیم، ما حتی نه تنها راجب خودمون حرف نمیزنیم، حتی راجب دوروبریامون هم به هیچ حرف نمیزنه که بگیم فلانی این ویژگی رو داره یا فلانی اون ویژگی رو داره، برچسب رو نمیزنه.
یکی از دوستانم داشت تعریف میکردش که میگه این دکتر روانشناس میشه خودش برو زندگی خانوادگیش نگاه کن، خودش نگاه کن، یه بازنده مطلقه، یه فلان این حرفا. و ما یادم میاد گاهی اوقات که اتفاقا یه روانشناس میتونه شبیه به اون ایدئال در واقع یک انسان کامل نباشه، اون هم مثل بقیه آدمه و در زندگی شخصی خودش لزوما کلاه دکتر روانشناس رو همراه نداره، کلاه متخصص روانشناسی روانپزشکی نداره. مسئله اینه که من میخوام درمان پذیر باشم، برم پیش یک متخصص یا نه. این که برم ببینم که اول ببینم این روانشناس تو زندگی شخصیش چطوریه، بعد بعدم بگم که قابل اعتماده یا نه. آیا در واقع یک روانشناس، فرض کنید که مثلا اگر که فرض کنید سیگاری باشه،
بله،
من میتونم برم پیشش بگم که من که رفتم نشستم دارم با یه معتاد به مثلا نیکوتین صحبت میکنم، چرا من باید به حرفش اعتماد بکنم؟ چقدر در واقع من به عنوان مخاطب یک روانشناس باید برم سعی کنم شخصیت خود روانشناس رو کشف کنم؟
نگاه کنید، دو مدل میتونم در واقع پاسخ این سوال شما رو بدم. مدل اول اینه که وقتی من میگم که اون روانشناس مثلا باید زندگی خیلی خوبی داشته باشه، کامل باشه، خب اصلا یه مشکل توی من وجود داره که دلم میخواد آدما رو ایدئال بکنم. یعنی باید یه آدم ایدئال باشه که من برم پیشش.
خب این مثلا انداختین گردن من مراجع.
خب آخه من روانشناس هم میتونم این اشکالو داشته باشم، فرقی نمیکنه. خب در مورد هممون دارم صحبت میکنم. خب این که اصلا من چرا دوست دارم یه آدم ایدئال منتخب من باشه، خب اصلا یه روانشناسی ممکنه بگه که من فقط با آدمهایی که خیلی باهوشن کار میکنم.
دکتر چیزی که سیاهش گفت و من تا حد زیادی موافقم، منظور اینه که مثلا میگم فرض کنید من یک از دوستام مثال بزنم، در آستانه جدا شدن بود از همسرش، دوستش ولی تو زندگی باقی بمونه، یعنی همسرش اصرار جدایی داشت، بعد من گفتم که یه روانشناس معرفی میکنم برید پیشش مشاوره بگیرید، بعد فرداش یا پسش به من زنگ زد گفت ببین من یه آماری درآوردم تحقیق کردم، این من خودش جدا شده.
بله.
خودش خیلی بلد بود که جدا نمیشد. ما میتونیم اینجا مثلا بگیم خب اینجا شما حق دارید برید پیش روانشناس دیگه، یا نه اون بحث جدا شدن تو زندگیش هیچ ربطی به
تخصص از زندگی شخصی و جدا کنیم یا نه؟
قطعاً میتونیم به اون آدم حق بدیم که تو نرو اونجا، خب پیش اون روانشناسی که نمیتونی باهاش ارتباط برقرار کنی یا دوست نداری بری، ولی ما باید بیشتر به عمل کرد بپردازیم. من اگه جای دوست شما بودم میرفتم توی جلسه، چند جلسه با ایشون در واقع کار روان درمانی یا مشاوره رو انجام میدادم، بعد میگفتم که خب به نظرم ایشون یه سری مشکلات داره، به اندازه کافی منو درک نمیکنه، به این علت که احتمالاً خودش مثلا جدا شده، به این علت که خودش فلان مشکلو داره. خب بر اساس اون تجربه من بایستی بگم که خب حالا میرم یا نمیرم، ولی هر آدم مختاره که
انتخاب
فرایند بله انتخاب بکنه، یا اگر انتخاب کرده اون انتخاب رو تغییر بده. ما نمیتونیم به آدم ها خورده بگیریم که چرا مثلا انتخاب کردی، اشتباه کردی.
و نکته آخری که به آدم ها پیشنهاد بدید که روانشناس مراجعه بکنن، تحمیل نکنیم به آدم ها، اصرار نکنیم بگیم تو یه چیزی هست باید بری الان پیش روانشناس یا روانپزشک، این یه امر اختیاری دیگه به لحاظ اخلاقی.
بله، بله.
من باید انتخاب بکنم دیگه، تا بله. انتخاب نکنم حتی اگر به زورم ببرنم توی جلسه درمان بگذارن لزوما درمانی اتفاق نمیفته، چون من با مقاومت دارم میرم اونجا. بعد بگم که به خودم ببین تو آینه نگاه کنم بگم ببین میدونی که این مشکلات هست، میخوای حل شه یا نه؟ میخوای حل شه برو کمک بگیر. بله. یا بهش فکر کن خودت هر جوری که فکر میکنی، ولی آگاه باش بهش. شاید اصلی ترین کاری که شما تو اتاق درمان برای ما مراجعه میکنید اینه که نورها رو روشن میکنید، و این چراغ ها وقتی روشن میشه من دقیق تر میتونم ببینم، پام کمتر میخوره به گوشه میز، کمتر درد میگیره، گرچه اون گوشه میز وجود داره، احتمالا اون میز در جای غلطی هستش، ولی من روشن وقتی هست دیرتر و کمتر تصادف میکنم. ممنونم دکتر وحید مهری روانشناس در این برنامه رادیو همراه ما بودید، با شما خیلی خوش میگذره تو این برنامه.
مرسی، متشکرم
از اینکه شنونده رادیو امروز بودید. احسان
خیلی استفاده کردم، کلی سوال دیگه باقی مونده، دوست دارم حتما برنامه‌های دیگه داشته باشیم. خود این تیپ‌ها شخصیتی رو بریم باز
دوباره
مثلا تحول درمانی که میگن، برام سوال این تحول درمانی دقیقاً چیه، این تیپ‌های شخصیتی
آرکوتایپ‌ها و از این عبارات کلمبوس
مثلا میگن که خودآگاه و ناخودآگاه اصلا خیلی عجیب غریبه، می خیلی کاری که ممکن از ناخودآگاه ما داره نشأت میگیره.
حالا درباره صحبت میکنیم، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم
و من احسان مهرجو،
به اتفاق سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
به شکلی خونه هامونو میشوریم که انگاری دریا به ما سپردن، جون شما یه جور خیلی عشقی هدر میدیم مثل آب خوردن.
مایه پاک کردن دیوار و در یه تیکه کهنه و دوتا گل نمه، اما ما دستمون به کم نمیره، رودخونه ی عرس برامون کمه.
کتابی داداش چقدر میشوری، نشستی انگاری رو گنج قارون، آب مثل کیمیاست تو قاموس ما، یه دیوارو شستی با 6 تا کارون.
مرتفتی منو نگاه، سر برج وقتی که صادر میشه قبض آب چی؟
زیاد میاد.
بله آدم پشیمون میشه اما دیره، چقدر میشوری و میسابی آبجی؟
درد سرت ندیم دیگه، خلاصه سینه ما کوه غرور و غمه، عادتمون نیست دیگه تکرار کنیم، این یه کلوم ختم کلوم، آب کمه.
تو از تموم جاده ها میگذرم، با خودم تو رو به قصه ها میبرم، زندگی آدم ها همش یه خاطر است، تو تموم خاطرات من توی وقتی میشه با تو لحظه رو نفس کشید، باید از گذشته های دور دست کشید، سرنوشت و پا به پای من رقم بزن، من به جای تو، تو به جای من قدم بزن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه. من تو شبای گریه کردم، قبل از این روزای روشن خواب عشق و دیده بودم، تا دستم و محکم بگیر و زنده کنیم زندگی رو، تا بسازیم عشق و کم کم قطره ها وقتی به هم دل میبندن دریا میشن، آدم ها وقتایی که عاشق میشن زیبا میشن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در 39مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور به تقویت روابط عمومی‌ها، حل تعارضات و مبارزه با فساد و سوء استفاده‌های اداری اشاره کرد و گفت
امروز مهمترین بخش یک دستگاه روابط عمومی است. البته روابط عمومی نه به معنای اطلاع رسانی، که اون که به هر حال شاید اصلا امروز در اطلاع رسانی و روابط عمومی اصلا دیگه مطرح نباشه موضوع اطلاع رسانی. امروز ارائه تحلیل های درست، حلقه اتصال سیستم به ذی‌نفعان، اقناع سازی، پاسخگویی، مطالبه گری، اینا مهمه. و البته تبیین دستاوردها که امروز بسیار مهمه. روابط عمومی ها رو باید به شدت تقویت بکنیم و از روابط عمومی انتظارات بسیار زیادی داریم. یکی از مسائلی که به سیستم ها آسیب میرسونه تعارضات در درون سیستم و بیرون سیستمه. سیستمی که دچار تعارض بشه فرو میریزد و فرو میپاشد. من به شدت توصیه میکنم معاونین رو، مدیران کل رو و معاونین ادارات کل رو همافزا باشند. یه نفر باید این تعارضات رو حل کنه. ما با برخورد و حس نمیتونیم تعارضات رو حل کنیم. بدترین مدل حل تعارضات اینه که آدم ها رو حس کنیم. مبارزه با فساد و سوء استفاده های مالی از مهمترین مسئله ای که یک مدیر در نظام جمهوری اسلامی ایران باید مد نظر داشته باشید. این مکتب مدیریتی امامه، مکتب مدیریتی امام شهید ماست، مکتب مدیریتی شهید رجایی و شهید باهنره. ساده زیستی و پرهیز از تشریفات و تجملات. ما باید مردمی بودن، ساده زیستی، پرهیز از فساد به شدت باید مراقب باشیم. خیلی حواسمون باشه به شدت مسائل مالی و فسادهای مالی بغل گوشمون دوستان عزیز خطر آفرین ها. و البته سوء استفاده های اداری که متاسفانه بعضی از آدم های کم ظرفیت گاهی اوقات ممکنه کنار ما قرار میگیرن و به ماها آسیب بزنن. به ما نه، به نظام تعلیم و تربیت، به نظام تعلیم و تربیت نه، به سرمایه جمهوری اسلامی ایران که محصول خون شهیدان آسیب بزنن. دست این رو باید قطع کنیم. من صمیمانه از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تشکر میکنم. ارتباط مؤثر با بدنه و اخلاق گفتگو با مخاطبان و ذینفعان تنظیم کنیم. ارتباط پیوسته خودمونو با خیرین، بهترین سرمایه های این کشورن. دائم باید با اینا ارتباط داشته باشیم، با معلمان، با دانش آموزان، با خدمتگزاران، با مدیران.
فاطمه عبدالی، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
امکان نداره، همه وسایلمون نو کردیم.
امروز یه چیزی نگن فردا حرفشون عوض شه.
دارم میگم سرای ایرانی، الکی که نیست.
یعنی بدون چک و زامه،
بدون پیش پرداخت،
بدون مراجعه به بانک.
همه اینایی که گفتین، اونم برای خرید همه وسایل خونه برای همه بازنشسته ها تو کل ایران.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
سر صبح ماشینم بیوش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه ها و دارایی هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه گذاری شما در صندوق طلا و صندوق های سرمایه گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلا از نمایندگی های سراسر کشور و برنامه دیدار، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمی مانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شمایی.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید.